با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای را که گذروندیم هفته بسیار پر خبر و پر حادثه ای بود با درد و رنج های زیاد و مسائل مختلف. در این هفته مشاهده اون بودیم که جمهوری اسلامی به خاک سه کشور حمله کرد، یعنی به سوریه، به عراق و به پاکستان، و عواقب و نتایج اون را میخوایم تو این بحث بررسی کنیم، روشن کنیم که چرا رژیم دست به چنین اقداماتی زد و چنین به حاکمیت کشورهای دیگه تجاوز کرد و همون کاری رو انجام داد که الان ترکیه در مورد عراق و سوریه انجام میده یا اسرائیل در مورد سوریه و کشورهای دیگه انجام میده و یا آمریکا در کشورهای دیگه انجام میده و فکر کرد که میتونه همین کار رو با خودش انجام بده. ولی علت این که جمهوری اسلامی تو این شرایط دست به این کار زد چی بود و اون های نتایجی که گرفت این نتایج براش قانع کننده است یا میشه گفت که به هدفش رسید یا نرسید؟ واقعیت نستش که ما با این حملاتی که ایران به عراق و سوریه و پاکستان کرد و واکنش هایی که بویژه در عراق و پاکستان شاهدش بودیم نشون داد که سیاست جمهوری اسلامی و در جوهر استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با شکست بسیار سختی روبرو شده. وقتی که دولت عراق که قرار بود که جزئی از نیروهای دولت شیعی که اونجا اکثریت شیعه هستن و شیعه درشون قدرت دارن، متحد جمهوری اسلامی در کنار جمهوری اسلامی باشن، امروز از ایران به اتحادیه عرب شکایت میبرن یا به شورای امنیت شکایت میبرن یا وزیر خارجش میگه ایران کشور منزوی است، نشون میده که جمهوری اسلامی به چه سرنوشتی دچار شده. یا پاکستان وقتی که شروع میکنه بعد از هم به ایران با موشک حمله میکنه در خاک در عمق 70 متری 70 کیلومتری خاک ایران حمله میکنه و روابطش را با ایران معلق میکنه، سفیرش را فرا میکنه، سفیر ایران را نمیده به اونجا به پاکستان، نشون میده که اوضاع بسیار پیچیده است و اوضاع بسیار به شکلی هست که بحران روابط را بیش از پیش نشون میده. وقتی میخوایم این مسئله رو مطرح کنیم باید ببینیم که هدف جمهوری اسلامی از این حملات چی بود و چرا چنین حملات را انجام داد که عملا به ضد خودش تبدیل شد و عملا به یک شکست جدی در رابطه با جمهوری اسلامی تبدیل شد. و حتی این حملات تو شرایطی انجام گرفت که اخبار جنگ غزه و جنایت اسرائیل در غزه هم زیر پوشش خودش قرار داد که اینا را یک به یک لازم است که بررسی کنیم. واقعیت نستش که آنچه که اتفاق افتاد نشان دهنده فروپاشی استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. اگر به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، جوهر استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه کنیم، این در زمان خمینی، در زمانی که خمینی ولی فقیه بود و سکان قدرت را در دست داشت، جوهر این اتحاد اسلامی بود، تلاش برای ایجاد اتحاد اسلامی، و در جوهر این اتحاد اسلامی حمایت از فلسطین بود و آزادسازی قدس، اون چیزی که حتی خمینی روز قدس و آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان روز قدس اعلام کرد و این بود که هدف جمهوری اسلامی را آزادسازی قدس مطرح کرد و نابودی اسرائیل. که در همون زمان هم که خمینی این مسئله را مطرح کرد، اختلاف نظری در سیاست خارجی به وجود اومد. بخشی از نیروهای تندروتر از خمینی خواهان این بودند که نیرو بفرستند در جنگ لبنان و علیه اسرائیل بجنگند، که خمینی اونجا با اونا مقابله کرد و مطرح کرد که مسئله فلسطین در گام اول یک مسئله عربی است، در گام دوم مسئله اسلامی است، در گام سوم مسئله جهانی است، و به این لحاظ پای خودش را کنار کشید و اون شعاری را مطرح کرد که بعداً به شعار راه قدس از کربلا میگذره مطرح شد در جنگ و مقابله کرد با اون گرایش. ولی اون نکته که نابودی اسرائیل و آزادی قدس و اتحاد اسلامی جوهر اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و اون استکبار ستیزیش رو تمام این سالها مطرح کرده، به شکلی جوهر اصلی این سیاست بود. و پس در زمان خامنه ای با توجه به اینکه در همون موقع مسئله جنگ ایران و عراق به وجود اومد و 8 سال جنگ باعث شد که کشورهای عربی پشت صدام حسین قرار بگیرن، حتی یاسر عرفات به عنوان رهبر فلسطینی ها در کنار صدام حسین قرار گرفت و تنها کشوری که در کنار ایران بود سوریه حافظ اسد بود، اون موقع اون اتحاد اسلامی عملا شکاف برداشت و شعار به شکلی نشون داد که اتحاد اسلامی در کار نخواهد بود. یعنی همون موقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی شکست خورده بود، اون سیاست استکبار ستیزی که خمینی را انداخت علیه امپریالیزم یا به اصطلاح غرب ستیزی و آمریکا ستیزی و شعار مرگ بر آمریکا، شعاری بود که اساساً با فرصت طلبی خمینی برای منزوی کردن چپ و ایزوله کردن چپ سازماندهی شد و حتی بخشی از چپ هم اشتباه هم به اون پیوست. در هر صورت این دو بازو در دوره وقتی که خمینی مرد و خامنه‌ای رهبر رژیم شد، این استراتژی تبدیل شد به استراتژی اتحاد شیعی، اون چیزی که بعدها ما دیدیم که نطفه هاش بسته شد، همون موقع هم بسته شد، یعنی حزب الله در لبنان سازماندهی شد به عنوان یک تشکلی مورد حمایت قرار گرفت، به شکل گرفت، بزرگ شد، حزب الله امروز تبدیل شد. بعدها دیدیم که فاطمیون و زینبیون و هشت شعبی گروه های شیعه طرفدار جمهوری اسلامی شکل گرفت و این استراتژی شکل گرفت به سمت اینکه اتحاد شیعی را شکل بدن تو این رابطه. ولی باز هم سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاستی بود بر مرگ بر اسرائیل یا مرگ بر آمریکا هم که در کنارش، و نابودی اسرائیل و تشکیل دولت فلسطین یا آزادی قدس. این چیزی بود که حتی در این اواخر ما شاهدشون بودیم که بعضی از این فرمانده های سپاه یا نیروهای تبلیغاتی سپاه ساعت میذاشن ساعت چند ساعت به نابودی اسرائیل هست اینا. وقتی حادثه 7 اکتبر به وجود اومد و حماس به اسرائیل حمله کرد، ما اونجا شاهد اون بودیم که اون حملات، خوب از لحاظ انسانی بگیم اون حملات حمله به مردم و کشتار مردم و قتل عامی که در اونجا صورت گرفت که باعث محکوم بشه به عنوان یک اقدام، ولی حرکتی که حماس انجام داد یک حمله شوک بزرگی به وجود اومد. درسته که این عملیات باعث شد که سیاون ابرقدرتی اسرائیل یا اون شکست ناپذیری نهادهای امنیتیش در هم بشکنه، ولی از اون ور یک واکنشی را که اسرائیل داد، یک جنگ تمام عیار بود، جنگ تمام عیاری که شاهدش هستیم، جنگی که به نابودی غزه یعنی زیر ساختهای کامل غزه و کشتار خیلی وحشیانه مردم رو شد که در حدود 24 به 25 هزار نفر کشته شدن که در اینا 10 هزار کودک هستن. این قابل توجه اونایی که عکس کودک اینجا اونجا میذارن، باز توجه کنیم که همه کودکان رو باز از حمایت کرد، کشتار کودکان در همه جا محکوم است، چه در اربیل باشه، چه در پاکستان باشه، چه در سراوان باشه و چه در غزه باشه. اینجا نمیتونیم دیگه از یک کودکی دفاع کنیم عکسش رو بذاریم و کودکهای دیگه را مطرح نکنیم. درست تو این شرایطی که چنین جنگ وحشیانه شکل گرفته بود، خب همه انتظار داشتن که خب حالا فرصتی است که جمهوری اسلامی از اون شعاری که مطرح میکرد نابودی اسرائیل یا دفاع از فلسطین و حقوق فلسطین وارد عمل بشه. این اونجایی بود که به نظرم نقطه کلیدی هست. جمهوری اسلامی در اینجا متوجه شد با واکنشی که هم اسرائیل نشون داد و هم واکنشی که آمریکا نشون داد، آمریکا ناوگان 3 تا از ناوگان‌های بزرگ خودش رو به مدیترانه و خلیج فارس آورد و یک ناوگان اتمیش رو وارد منطقه کرد، یعنی به شکلی نشون داد که اینجا دست از پا خطا بشه وارد عمل خواهد شد. جمهوری اسلامی متوجه شد که اینجا امکان این که وارد ماجرا بشه نیست و بنابراین دیدیم که جمهوری اسلامی درست تو فرصتی که یک جنگ تمام عیار صورت گرفته بود، فلسطینیا بخش حماس یک جنگ مرگ و زندگی را آغاز کرده بودند، انتظار داشتن که جمهوری اسلامی در اینجا وارد عمل بشه، ولی جمهوری اسلامی در اینجا سکوت کامل کرد، نه تنها سکوت کرد بلکه حزب الله را هم متقاعد کرد به احتمال زیاد که وارد این عمل نشه و دیدیم که حزب الله هم در این دوره جز یک حرکت‌های ایذایی به یه جنگ و گریزی که بیشتر چیز هستش مشغول کردن بخشی از ارتش اسرائیل باشه، کار دیگه از خودش انجام نداد. این عملا پایان اون، یعنی با شکست قطعی استراتژی بود که سیاست خارجی اسرائیل جمهوری اسلامی برش استوار بود، یعنی ایجاد یک اتحاد اسلامی یا اتحاد شیعی و حمایت از گروه های فلسطینی برای اینکه مسئله فلسطین رو از طریق نظامی حل کنن، از طریق قدرتگیری نیروهای فلسطینی حل کنن. این اون چیزی بود که میبینیم که امروز شکست خورده. جمهوری اسلامی در سازمان ملل به قطعنامه ای که موجودیت اسرائیل به رسمیت میشناسه و خواهان آتش بس هست رأی مثبت داد، و تو صحبت های بعدی هم که ما میبینیم اینجا اونجا میشه، عملا جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه که ما خواهان نابودی اسرائیل نیستیم، خواهان نیستیم که مردم اسرائیل و فلسطین رأی بدن، و این طور چیزی را مطرح میکنه. یعنی به شکلی داره چرخش میکنه. خب این شکست، یعنی شکستی که جمهوری اسلامی اون استراتژیش خورده در اینجا، علیرغم اینکه این جنایات از ارتش اسرائیل در اونجا و حقانیت مسئله فلسطین خیلی بالا رفته، حتی تو نظرخواهی که تو مردم کشور عربی کردن، خود مردم کشورهای عربی خب اونجا خیلی قاطع هم علیه آمریکا هم علیه اسرائیل هستن و ایران رو خطری نمیدونن برای اینجا، رغم تبلیغاتی که تو کشورهای عربی میشه به عنوان یک خطر تلقی نمیکنن. با این حال خود این موضعی که گرفته ایران، وقتی هم که ایران سخنرانی نصرالله روز هفته اول که سخنرانی کرد و ما در این جنگ شرکت نمیکنیم، یعنی سیاستی که جمهوری اسلامی داشت اون هم مطرح کرد، به شکلی تو توییتر جهان عرب واکنش ها بسیار تند و بسیار سخت بود، یعنی این سرخوردگی رو نشون میده. خب این سرخوردگی فقط توی جهان عرب نبود، در خود نیروهای طرفدار رژیم، یعنی اون 10-15% که طرفدار رژیم هستن و تمام این 40 سال تبلیغات جمهوری اسلامی رو برای آزادی قدس، برای پیروزی نمیدونم فلسطین، برای نابودی اسرائیل گوش کردن، یک مرتبه متوجه شدن توی یک حساس ترین مقطع اینها منفعل هستن. درست بر متن این انفعال شدید باعث شد که از اون بعد دیدیم که شاهد عملیات تروریست، بزرگترین عملیات تروریستی 40 سال اخیر بودیم توی کرمان که نزدیک 100 نفر کشته شدن و حدود 200 نفر زخمی شدن، و خودشون اعلام کردن که 16 تا بمب قبلا کشف کرده بودن و در اون رابطه اقدام نکردن. یا در اون مقطعی که این حرکت اتفاق افتاد هفته قبلش، ما شاهد حرکت راسک بودیم، عملیاتی که جیش العدل انجام داد، بعد از اون چندین عملیات دیگه انجام داد. یعنی عملا درست شرایطی که اینها تبلیغات میکردن فضای جهانی متوجه مسئله فلسطین بود، خود ایران مرکز درگیری ها به اقدامات تروریستی بود، و این باعث شد که نیروهای رژیم یا حتی در درون خود رژیم نگرانی به وجود بیاد و اعتراضات خیلی شدیدی مطرح میشه. به نظر میرسه جمهوری اسلامی برای واکنش برای این نیروهایی که، یعنی این شکست هایی که در اینجا خورده بود، تصمیم گرفت که این حملات را سازمان بده. یعنی جوهر این حملات میشه گفت که در گام اول مسئله نشون دادن این که ما امکان اقدام داریم، یعنی همون مسئله که الان مطرح میکنم، موشکی که بعد لب زدن موشک خیبر شکن که 1250 کیلومتر داره، این تهدیدی علیه اسرائیل. خب تهدیدی علیه اسرائیل خب باشه، ولی شما درست اون مقطعی که جنگی شروع شد مجبور شدید عقب بشینید، سکوت کنید، خیشتنداری کنید و صبر استراتژیک رو در پیش بگیرید. بنابراین نشون میده که شما توان این قضیه رو ندارید، به فضای جهانی و فضای منطقه‌ای به شکلی نیست که چنین کاری بکنید. هیچ کشور عربی یا هیچ کشور اسلامی حاضر نیست در شما با این همسو باشه، و این نشون دهنده شکست استراتژی جمهوری اسلامی است. یعنی حتی دولت ترکیه که اینقدر حرفای تند و تیز میزنه علیه نتانیاهو، کشوری است که خب با اسرائیل رابطه اقتصادی داره، رابطه سیاسی داشته، رابطه دیپلماتیک داشته، حرفاش هم زده، کاراش هم کرده، خب اونم یک نوع سیاست خارجی داشته تو این رابطه. بنابراین بنبست سیاست خارجی رژیم خودش اینجا نشون داد، و جمهوری اسلامی درست تو این شرایط، یعنی نه مسئله ای که فقط توان نظامیشو نداره، از اون ور خود جمهوری اسلامی درگیر هست با جنگ خیلی گسترده‌تری بین خودش و مردم ایران تو این متن جنگ گسترده. بنابراین جمهوری اسلامی این اقدامی که انجام داد، به نظر میرسه که یک هدفش این بود که نیروهای تندرو و نیروهای ناراضی خودش رو هم در ایران و در منطقه راضی نگه داره با این اقدام و دست به حملات زد. دوم اینکه خواست به فضای داخل ایران را و جنبش داخل ایران را به شکل زیر فشار قرار بده و از این طریق برای خودش فرصتی بخره. ولی اقدامی که انجام داد، نتایجی که داشت درست برعکس اون عمل تموم شد. یعنی اگر سوال این باشه که وقتی هدف اینه که نیروهای خودش راضی نگه داره و توی و مردم ایران تو جهان یک ایران یا جمهوری اسلامی قدرتمند و ابر قدرت منطقه ای را نشون بده، همونطور که بعضی از این روزنامه‌های خارجی برای فریب جمهوری اسلامی مقالات می‌نویسن که ایران تبدیل به ابر قدرت منطقه ای شده، به اینا بعضی از این نیروهاشون ترجمه میکنن، پخش میکنن و فکر میکنن که اینا ابر قدرت منطقه ای هستن، عملا اینجا نشون داد که در چه وضعیت فاجعه باری قرار داره. حمله به عراق، حالا جدا از این که این حمله به مقر بوده، در اونجا جاسوسای اسرائیلی بودن، چند نفر کشته نشون، اینا خبرهایی است که بعدا منتشر خواهد شد که اون بازرگان کرد ارتباطی داشته با بازرگانان یا با ارتباطاتی داشته با موساد یا با آمریکا با، نه همه اینا بعدا مشخص شد. ولی در هر صورت این حرکت در عراق با واکنش بسیار تندی روبرو شد. یعنی دولت عراق محکوم کرد این قضیه را، از اتحاد به اتحادی عرب شکایت کرد، به یعنی به جهان عرب را علیه ایران شروع به اتحادی عرب محکوم کرد این اقدام ایران را، به شورای امنیت شکایت برد و حتی مطرح کرد که ایران یک کشور منزوی است و حتی وزیر دفاع عراق مطرح کرد که معاهده امنیتی ایران به عراق را ما لغو خواهیم کرد به احتمال زیاد. خب نشون میده که دولت عراق یک دولتی است که اکثریت شیعه در اونجا هستن یا حتی بخش‌هایی از کردها رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. اینا وقتی که علیه جمهوری اسلامی با این سمت موضع میگیرن، نشون میده که سیاست خارجیش حتی در همسایگی با کشور نزدیک و دوست و برادر مثل عراق شکست خورده است. حالا حمله‌ای که به پاکستان کرد از این هم بدتره. حالا شاید حمله به ادلب سوریه با توجه به وضعیتی که با دولت بشار اسد داره اثر داره تو اونجا، اونقدر تنش نباشه به خاطر اینکه اونجا نیروهایی هستن که خاک سوریه را اشغال کردن و دارن و در حمایت ترکیه هم هستن، ولی به عراق هم وضعیتی داره که ویژگی های خاص خود شده داره. ولی در مورد پاکستان مسئله بسیار تیزتر بود. یعنی چنین حمله ای بارها حمله از طرف ایران صورت گرفته بدون که اعلام بشه و با پاکستان حل و فصل کردن، ولی حمله به پاکستان بعد اعلام رسمیش بیانیه دادن باعث شد که پاکستان واکنش بسیار تندی نشون بده، سفیر ایران را نگذاره به کشورش به ایران به پاکستان برگرده، سفیر خودش را فراخون، روابط را تعلیق کرد و به ایران حمله کرد. اولین بار بعد از 35 سال بعد از جنگ ایران و عراق یک کشور خارجی به ایران حمله کرد. بعدم پاکستان کشوری است که خب با درگیری هایی داره در منطقه با هند و یا با کشورهای دیگه، اجازه نمیده که خودش یک کشور مثل کشور سوریه نشون بدن یا مثل کشور عراق دچار بحران است. کشوری است که واکنش بسیار تند نشون داد، به چندین منطقه در ایران حمله کرد، هرچند جمهوری اسلامی در مقابل این حمله واکنش بسیار بزدلانه از خودش نشون داد. رئیس جمهور در روزی که میخواست این حمله صورت گرفت، فرداش رفت سفر استانی، فرمانده نیروی هوایی که هواپیماهای پاکستان وارد ایران شدن و بمباران کردن، به جایی که رادارهاش و نیروهاش وارد کنه جلو اونا رو بگیره، در نشستی درباره نقش حجاب در جامعه ایران سخن. این دیگه فاجعه از این فاجعه بارتر نمیشه. فرمانده نیروی هوایی در روز که بعد از روز حمله هوایی به کشور ایران یا کشور جمهوری ایران داره درباره حجاب صحبت میکنه. این اوج ورشکستگی هست. بعد وزیر داخلی، وزیر کشور میاد مطرح میکنه که یک سری اتباع کشته شدن. به بیانیه‌ای که در اونجا داده شده، بیانیه سپاه پاسداران نیست، بیانیه دولت نیست، بیانیه حاکمیت نیست، بیانیه وزارت خارجه است، بسیار آبکی که ما محکوم میکنیم. بعد وقتی وزیر کشور میاد میگه که اینا اتباع بودن، یعنی چی؟ واقعیت نیستش که مردم بلوچستان در دو سوی مرز مردم طوایف مختلف هستند. مثلا طایفه ریگی بخششون این بره مرزن، بخششون اون بره مرزن، با هم خویشاوندن، با هم ازدواج کنن، با هم میان میرن، یا به طایفه براهویی یا طایفه گمشازده، طوایف مختلفی که در اونجا وجود دارن. در اونجا بسیار از اینا بی‌شناسنامه‌ن، چون جمهوری اسلامی بهشون شناسنامه نمیگه، ما نمیدونیم که شما اونوری هستید یا اینوری هستید. پاکستان هم بهشون شناسنامه نمیده، معلق کردن. اونجا کشتن این مردم بلوچ کودکان بلوچ به عنوان اطفال مطرح کردن و تو تلویزیون ایران با لبخند بگن که خوشبختانه از مردم ایران کشته شدن، یک نوع رذالت انسانی است. همون تلویزیونی که هر روز داره سنگ کودکان غزه رو به سینه میزنه، که خب باید بزنه، ولی چرا کودکان عراقی، اون جنای عراقی کشته میشه، یا دختران و کودکان بلوچ که در دو طرف مرد کشته میشه، اینا باید دید. در اونجا یعنی خود این که دولت پاکستان اومد مناطق رو زد و گفت اینا مقرهای سازمان آزاد بخش بلوچ هستن، همونطور که جمهوری اسلامی گفت اونجا مقرهای جیش العدل هستن، نشون میده که اینا نیروهای نیابتی دو طرف هم از نیروهای نیابتی همدیگه خبر دارن و این نیروهای نیابتی میتونه چیکار کنه دو شرایطی در جنگ قدرت در منطقه بین هم مورد استفاده و بهره برداری قرار بده. و این اون چیزی است که الان نشون میده که چنین حادثه ای در اونجا تا چقدر پیچیدگی خاص خودش داره و این نیروها چگونه است. حالا هیچ جا صحبت از این نبود که نیروهای ارتش آزادی بخش بلوچ مثلا در بلوچستان ایران هستن و اونها اعلام کردن ما مقرهای اونها رو در اینجا زدیم. این واکنشی که یعنی حمله ای که به پاکستان انجام داد جمهوری اسلامی، درست شبیه حمله ای بود که به هواپیمای اوکراینی انجام داد. یعنی یک حرکت اقدام اصلا بسیار پیچیده، نامشخص، بیدلیل و با نتایج بسیار وحشتناک. همونطور که مثلا اینها در مسئله قاسم سلیمانی اون تظاهرات های گستره رو مطرح کردن و داشتن مطرح میکردن که ما چه کردیم چه نکردیم، فضای جامعه چجوری بود، با زدن هواپیمای اوکراینی همه اونا رو نابود کردن. یعنی اون فضایی رو که به نفع خودشون جا شده و نابود کردن و از جان صد و چند نفر از مردم رو، جوانان و نخبگان کشور رو گرفتن و مشخص نشد کی اون دستور رو داد و چرا اون کار رو کردن. حالا هم در مورد پاکستان همینطوریه، درست شرایطی که فضای جهانی علیه جنایت اسرائیل بود، مردم داشتن رو مسئله فلسطین مطرح بود و خود این که به ایران حمله شده را به یک نوع فضا را برای مظلوم نمایی براشون فراهم کرده بود، با این اقدامشون عملا با حمله به پاکستان و بسیج پاکستان علیه خودشون و فرصت دادن به پاکستان که به ایران حمله کنه و به خاک ایران تجاوز کنه، این درست شبیه همون اقدام هست. حالا اینا به نظر من نتایجی است که میشه گفت در مورد این اقدام جمهوری اسلامی بهش بررسی کرد. ولی نکته دومی که در اینجا هست اینه که درست این حادثه باعث شد که تمام اخبار جهان از مسئله فلسطین، مسئله جنایتی که در غزه داره اتفاق میفته، برگرده به بیاد روی مسئله ایران، فضای ایران و روابط ایران و بنبست سیاست خارجی ایران و به شکلی است. درست ما میبینیم تو شرایطی هستیم که اسرائیل به خاطر جنایاتی که داره میکنه اولا در سطح جهانی به شدت منزوی شده، حتی پارلمان اروپا با اکثریت آلا رأی داد که بایستی اونجا آتش بس بشه و فرصتی داده بشه که مسئله فلسطین از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه. در درون اسرائیل تظاهرات گسترده‌ای داره صورت میگیره علیه نتانیاهو و بحث از این هستش که استیضای اون در مجلس مطرح بشه، چرا که برای اینکه نتانیاهو در یک فضای جنگی قرار گرفته که مطرح میکنه که براش گروگان ها زیاد مطرح نیست و چند شب پیش تظاهر کنندگان در تل‌آویو یکی از بزرگ راه های اونجا رو بستن و به خاطر در اعتراض به صحبت هایی که نتانیاهو کرده بوده بی توجهیش به سرنوشت گروگان ها تو این رابطه. و این فضای یعنی درست تو چنین شرایطی که بحران در اسرائیل بالا گرفته، مردم مخالف، بخش زیادی از مردم مخالف سیاست های نتانیاهو هستن، احزاب مختلف مخالفش هستن، و تو چنین شرایطی این اقدام جمهوری اسلامی باعث شد که هم اون مسئله در رسانه ها زیر پوشش قرار نگیره و اون شکل، و از اون طرف این امکان رو به نتانیاهو داد که برای اولین بار رسما اعلام کنه که چه کسی گفته ما به ایران حمله نمی‌کنیم. وقتی پاکستان به ایران حمله می‌کنه به رهبران جمهوری اسلامی اونچنان بزدلانه واکنششون میدن و چی نمیگن و موضوع رو سرتاش میخوان هم بیارن، اون موقع روشن هست که نتانیاهو به خودش این حق میده که بتونه بگه که ما هم به ایران حمله میکنیم. یعنی چنین فرصتی را ایجاد میکنه که بشه مطرح کرد. نظرم اینم از اون عواقب فاجعه بار سیاست ماجراجویانه خارجی جمهوری اسلامی است که با حمله به کشورهای همسایه، با نقض حریم و تمامیت ارضی کشورهای دیگه، با این بهانه که من دارم نیروهای تروریستی خودم رو سرکوب میکنم، این حق را به کشورهای دیگه هم میده که در مورد ایران این کارا بکنه و راه را باز بشه. و این سخنان نتانیاهو، سخنان این مردک فاشیست، دقیقا نتیجه همین اقدامات هست که وجود داره. حالا نکته دیگه که در اینجا مطرح است باش توجه کنیم اینه که این اقدام رژیم به شکلی در واکنش بود به فضای داخل ایران. داخل ایران مثلا اینه که جمهوری اسلامی خوب همه مشخصن، این که توان جنگ نداره، به تو جنگ غزه هم شرکت نکرد، دلایل بسیار روشنی داشت. از یک طرف خب قدرتی که اونجا در مقابلش بود قدرت بالایی بود، از یک طرف جمهوری اسلامی در درون کشور خودش یک دولت منزوی است. نه تنها انزوا در بین مردم منزوی است که خب میدونیم که بخش حتی نظر سنجی های خودشون گفته که مثلا در تهران 12% ممکن در انتخابات شرکت کنند، یعنی چیزی نزدیک به 90% مردم مخالفن تو کلان شهرها. حالا ممکن در شهرهای کوچک بگیم وقتی آمار روی 20 میاد روی 25%، خب بگیم 75% مردم این رژیم رو قبول ندارن و نمیخوان در انتخابات شرکت کنن. خب این یک فضای هست. به این جنگ جنگی نیست که فقط در حرف باشه یا در تمایل باشه، در نظرسنجی ها باشه. ما شاهد حرکت های گسترده بازنشستگان در 4 روز هفته هستیم. بازنشستگان مثلا تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، بازنشستگان مخابرات، بازنشستگان فولاد و همه اینا حرکت میکنن. ما تو این هفته های گذشته شاهد حرکت های اعتراضی پرستاران بودیم، حرکت های اعتراضی معلولان بودیم با شعار خیلی زیبایی که مطرح کرده بودند که صدقه با ذلت نمیخوام، حقمون رو با عزت میخوام. یعنی نشون میده که اونا هم به تامین اجتماعی اعتقاد دارن و میخوان. شاهد اعتراضات کشاورزان بودیم تو این رابطه. ما تو این هفته ها شاهد اعتراض مردم علیه آلودگی هوا و محیط زیست بودیم. اون حرکت هایی که در عراق و اردکان توی هفته های گذشته و هفته گذشته شکل گرفت، حرکت های کارگران نفت و پتروشیمی بودیم تو شرایطی که وجود داره. بنابراین ما هر چند نگاه میکنیم یا حرکت بازار بودیم برای مسئله مالیات ها. بنابراین جامعه زیر یک حرکت بسیار قدرتمندی داره حرکت میکنه و اعتراضات میکنه و رژیم میخواست که با این کارش جلو این حرکت ها را بگیره، ولی واقعیت نیستش که خود اینا، یعنی شکست جمهوری اسلامی و خفتباری که در مورد پاکستان حداقل نشون داد یا اعتراض شهیدی که عراق نشون داد و انزوایی رو که جمهوری اسلامی پیدا کرده، علارغم اینکه تبلیغاتشون یه جور دیگه میگن، خود تو ذهن مردم نشون میده که این حاکمیت نه تنها در زمینه اقتصادی فروپاشیده است و توان اداره کشور رو نداره، بلکه در زمینه سیاست خارجی هم که تا حالا به اصطلاح نقطه قوت خودش تلقی میکرد اونجا هم شکست خورده است و به بن‌بست رسیده. یعنی پروسه فروپاشی یا خود فروپاشی رژیم داره سرعت میگیره. این به نظرم اون چیزیست که جنبش انقلابی مردم ایران بایستی خیلی با دقت بهش توجه کنه. ولی اینکه این جنبش هایی که الان داره شکل میگیره حول چه محورهایی میتونه مسائل خودش رو متمرکز کنه که خصلت به هم پیوسته ای پیدا کنه، روی این بایستی یک نگاه دقیق تری انجام داد. واقعیت نیستش که ما در یک تورم شرایط تورم رکودی قرار داریم، تورم وحشتناکی که روی 40% باقی مونده. ما از اون بر شاهد نابودی ارزش پول ملی هستیم تو اینجا و حالا دلار تو این چند روز جنگ از 50,000 تومان به 54,000 تومان به یورو به 60,000 تومان رسیده. بعد خود این مسئله نشون میده که فشاری که رو مردم هست، اعتراضاتی که میکنن بخش‌های مختلف، چیزهای اقتصادی است. بنابراین یکی از اصلی ترین محورهایی که میشه مبارزه روش متمرکز، مبارزه با تورم است. یعنی این تورمی که داره زندگی مردم و به خصوص زندگی کارگران و زحمتکشان رو نابود میکنه، اگر باش مقابله نشه زندگی روز به روز بدتر میشه. بنابراین میشه تو این زمینه جنبش مطالباتی و جنبش مبارزاتی که صورت میگیره بایستی رفت رو این شعاری که خواهان افزایش دستمزد مزد حقوق کارگران زحمتکشان بایستی بر اساس تورم باشه. یعنی یک نوع باید علیه تورم شورش کرد، علیه تورم قیام کرد، و این با شعار اینکه آقا دستمزد بر اساس تعیین دستمزد بر اساس تورم، نرخ تورم، اون چیزی که جمهوری اسلامی اومده 20% افزایش میده، نصف تورم. خب نصف تورم یعنی بازم که قدرت خرید پایین‌تر میاد. بنابراین یکی از محورها و شعارهایی که میتونه شعار محوری باشه افزایش دستمزد و حقوق در سطح تورم واقعی. این به نظرم یکی از شعارهاییست که میتونه باعث گسترش همبستگی ها بشه. محور دوم این هستش که تو شرایطی که بسیار از واحدها خوابیدن به خاطر تحریم هایی که اقتصادی که وجود داره، بسیار از کارخانه ها خوابیدن، بیکاری بیداد میکنه، از اون بر مسئله معلولان و توانخواهان زیر فشار هستن، بخش های مختلفی از حاشیه نیروهایی که در حاشیه زندگی میکنن به خاطر مسکن اینا زیر فشار هستن، بایستی شعار تامین اجتماعی رو به عنوان یک شعار محوری مطرح کرد، شعار تامین اجتماعی فراگیر و همگانی که بتونه این زندگی در هم شکسته رو فراهم کنه. جالبه که این چهار تامین اجتماعی تو خود قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی هم هست و میشه باش روش تاکید کرد روی مسئله. و نکته سومی که میشه به عنوان یک محور روش مطرح کرد، تو شرایطی که رژیم تمرکزش رو گذاشته روی مالیات ها و مالیات ستانی رو به محور اصلی درآمد خودش مطرح کرده برای پوشوندن نیازهاش در زمینه نهادهای سرکوب، نهادهای مذهبی انگلی و چیزهای مختلف، هزینه های بسیاری که بی خود داره انجام میده، وقتی مالیات محور کرده به مالیات های مختلف، بایستی رفت رو این قضیه که آقا مالیات، یعنی آمارها نشون میده که الان مالیاتی که از موضوع حقوق میگیرن دو بره مالیاتی است که از مثلا تجار میگیرن، از مثلا مالکان میگیرن، از درآمدهای بالا میگیرن. خب این یک نوع ناعادلانه وجود داره. بایستی رفع روی این قضیه که مالیات در مزد حقوق بایستی در یک حدی باشه که وقتی زندگی رو تأمین میکنه بالاتر از اون مالیات گرفته بشه. یعنی اینجا هم باز پیوند داد مسئله مالیات ها را با افزایش دستمزد و حقوق در سطح تورم و زندگی حداقل، یعنی خط فقر، و اگر بالاتر از خط فقر بود بره رو خط تورم با درصدهایی که میشه گرفت، نه اینکه از هر حقوقی یک معیار تامین کنه 12 میلیون ازش مالیات بگیرن، در حالی که همین الان حداقل زندگی 30 میلیون هست تو ایران، مالیات 12 میلیون باز هم داره از کسایی که زیر خط فقر هم مالیات گرفته میشه. بنابراین این سه تا محور، یعنی مثلا شورش علیه تورم با شعار افزایش حقوق مزد حقوق بر اساس تورم، تأمین اجتماعی به عنوان محوری برای نجات زندگی مردم، و مالیات از اون بخش از حقوق مالیات گرفته بشه که زیر خط فقر نیستن، و این به این شکل میشه این جنبش مطالباتی رو به سمتی برد که بتونه قدرتمند بشه، متحد بشه و بساط این رژیم رو به این شکلی بتونه در هم بشکنه و امکان پیشروی را فراهم بکنه، به امید قدرتگیری جنبش مردمی و به امید روزهای بهتر و به امید روزهایی که شاهد جنگ و گسترش جنگ نباشیم و در صلح زندگی کنیم. پیروز باشید.